أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله تنويع البحث این هنگی به سمت من نباشه باشه دستمو در نکنم حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة. خب پس از یک سری از ابحاث مقدماتی که تحت عنوان التمهید بیان شد بحث هایی درباره علم اصول، آشنایی با علم اصول، تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، ارزش و اهمیت اون، رابطش با فقه و مسائلی از این قبیل، همچنین بحث های در باب جواز عملیات استنباط و یک سری بحث هایی که در باب تاریخ علم مطرح بود، تاریخ اصطلاح اجتهاد و بالاخره مراحلی که او پشت سر گذاشت، و همچنین در پایان هم تعریف حکم شرعی و تقسیم اون به تکلیفی و وضعی و تقسیم تکلیفی به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. دیگه به حمدالله بحث های مقدماتی و تمهید تمام شد و انشاءالله از این جلسه ما میخواییم وارد بحوث علم اصول بشیم، بحث های علم اصول، و رسماً بحث های علم اصول رو آغاز کنیم. هرچه تا الان خوندیم اینها در حقیقت میشه گفت خارج از علم اصول بود، مقدمه علم اصول بود که بیرون از علم اصول قرار داره، گرچه خب نسبتاً طولانی هم بود و لازم برای اینکه ما یک تصویر و تصور درست و روشنی از علم اصول و اجتهاد و عملیات استنباط و مسائل اینچنینی پیدا بکنیم. اما حالا که میخواییم بحث ها رو شروع کنیم، لازم است که یک تقسیمی از ابحاث داشته باشیم. ببینیم بحث هایی که ما در علم اصول میخونیم اینها چه تقسیم بندی دارد و ما به چه نحوی این بحث ها رو بخوانیم. گرچه این تقسیم بندی که الان میخوان اشاره بفرمایند و اینجا بیان بفرمایند، این رو قبلا هم اشاره فرموده بودند. ما از همون روز اولی که در حقیقت بحث هامون رو شروع کردیم، از همون جایی که همون در آغاز، یعنی صفحه فرض فرمود که دوم کتاب حلقه اولا، بعد از که شروع کردن کلمتون تمهیدیه، همون صفحه دومش فرمودند که به هر حال و تحدید الموقف العملی به دلیلن یتم فی علم الفقه به اسلوبین، در حقیقت از همون جا که میخواستند دو اسلوب تعیین موضع عملی در قبال شریعت رو به همراه، یعنی به وسیله اقامه دلیل بیان بکنن، در واقع تقسیم بندی علم اصول رو هم بیان کرده بودن و بعد از اون هم خب به نوعی اینا تکرار شده است. اما حالا الان دیگه چون نوبت به تقسیم بحث رسیده، به شکل منسجمتر به این موضوع میپردازن. ایشون میفرمایند که حالا فرض بفرمایید که فقیهی با یک مسئله مواجه شد، استفتایی شد، پرسشی مطرح شد، سؤالی ارائه شد به یک فقیه، کتبن یا شفاهن فرقی نمی کند، به او ارائه شد، یا خود او ابتداءً خواست یک مسئله رو مورد بررسی قرار بدهد، حالا ولی اینکه به او عرضه هم نشده، لکن خود او میخواد این مسئله رو بررسی بکنه. فرض کنید مثل مسئله اقامه برای نماز، این دارای چه حکمی است؟ در اینجا دو نوع سؤال ممکنه طرح بشه و این دو نوع سؤال هم بینشون ترتیب و ترتب برقراره. به چه مفهوم؟ به این معنا که نخست سوال نوع اول طرح میشه، اگر سوال نوع اول پاسخ گرفت که بر اساس اون پاسخ موقف عملی و موضع عملی در قبال شریعت مشخص میشه، اما اگر سوال نخست پاسخ نگرفت، فقیه میرود به سراغ سوال دوم و پرسش نوع دوم رو طرح میکنه و تلاش میکند که پاسخ اون رو بیابه. بلا شک، بدون تردید، بدون هیچ نوع جای مثلا فرض بفرمایید که دغدغه و نگرانی، باید ما بگوییم که اگر پرسشی پاسخی از نوع اول دریافت نکرد، قطعا از نوع دوم دریافت میکنه، ولذا ما از نگاه فقهمون پرسش بی پاسخ نداریم، محاله، یا سوالی که مطرح میکنیم از نوع اوله و جواب از نوع اول میگیره، یا سوال از نوع دوم و جواب از نوع دوم. پس این رو هم یه اصل بدانیم، ما پرسشی نداریم که فقه به آن پاسخی نداشته باشه. این خیلی نکته مهمی هستش. خب حالا این سوال نوع اول چیه؟ عرض بکنیم دو مرتبه فقیه با پرسشی، با مسئله روبرو میشه، خب مثل مسئله اقامه برای نماز، که آقا اقامه برای نماز چه حکمی دارد، چگونه است. خب این تلاش میکنه استنباط بکنه حکم اون رو. سوالی که مطرح میکنه که ما بهش میگیم سوال نوع اول، سوال نوع اول، سوال اینه ما هو نوع الحکم الشرعی المتعلق بالاقامه، حکم شرعی که به اقامه تعلق گرفته است چه نوع حکمی است، چه نوع حکمی به اقامه تعلق گرفته است. خب اون چه حکم شرعی است که به اقامه تعلق گرفته است. خب این پرسش، حواسمون باشد که هر کدام از احکام شرعی که پیش از این ما نام بردیم، مثلا همون احکام تکلیفیه، احکام خمسه تکلیفیه چه بود آقا؟ وجوب، حرمت که احکام الزامی بودن، استحباب، کراهت و اباحه که احکام غیر الزامی بودن، این هر کدوم از اینها یک نوع حکم هستند، یک نوع حکم هستند. از همین الان این تو ذهنتون بماند، چون بعدن ما با این کار خواهیم داشت. اونجایی که میگیم مثلا اجتماع مثلین محاله، اجتماع ضدین محاله، چیزهای از این قبیل خواهیم گفت، انشاءالله در حلقات بالاتر مفصل در بحث میشه، اونجا باید حواستون باشد که ما با انواعی از احکام مواجهیم، هر کدوم از اینها یک نوعی از حکم هستند. خب پس پرسش اول اینه نوع حکمی که تعلق گرفته است به اقامه چیست؟ خب فقیه وقتی با این پرسش مواجه شد، می رود سراغ منابع فقه، منابع شریعت، شروع می کند در اینها گشت و گذار کردن، جرف کاوی کردن، بررسی کردن، فحص کردن، استقراء کردن، تتبع کردن، ببیند آیا آیهی، روایتی، دلیل عقلی، چیزی از ادله آیا میابد که حکم شرعی این رو بیان کرده باشه، از طریق اون دلیل بتواند نوع حکم شرعی که تعلق گرفته است به این مسئله رو روشن بکنه یا نه. اگر توانست پیدا بکند که هیچ، استنباط خودشو بر اساس اون دلیل پیش میبره، حکم شرعی رو مشخص میکنه، وقتی حکم شرعی رو مشخص کرد بر اساس اون حکم شرعی موضع عملی خودش رو در قبال شریعت روشن میکند، کار تمام میشه. این بهترین حالته، بهترین حالته نوع اول، دقت میکنه. اگر از طریق نوع اول فقیه به نتیجه برسه، این بهترین حالت هستش. اما اگر رفت و گشت و بررسی کرد، به اصطلاح دلیل محرزی پیدا نکرد، این که از تعبیر دلیل محرز استفاده میکنم خیالم راحته، ما در همون آغاز حلقه اولا گفتیم دلیل محرز یعنی چی؟ دلیلی که احراز میکنند واقع رو، کشف از واقع میکنند، یعنی همون آیه و روایت و مثلا فرض میفرمید که دلیل عقل و اینها. اگر از اون ادله محرزه، از دلیلهای محرز، از دلیلهای کاشف واقع چیزی به دست نیاورد، حالا چه کار باید بکنه؟ این فقیه میند خیلی خوب، کماکان این مسئله حکم شرعیش مجهوله، یعنی اون علم ندارد به حکم شرعی این مسئله. قبلا گفتیم شک در اصطلاحی که ما اینجا به کار میبریم به معنی همون عدم علمه، به معنی جهل هستش، میبیند نسبت به حکم شرعی این مسئله شک دارد، جهل دارد، عدم علم دارد. در هنگامی که او شک دارد و این شکش هم حالت استقرار پیدا میکند دیگه، مستقر هست و استحکام پیدا میکنه، چون راه حلی ندارد برای اینکه بخواد این شک رو برطرف بکنه، اونگاه نوع سوالش رو تغییر میده. قبلا چی میگفت؟ میگفت ما هو نوع الحکم الشرعی المتعلق بالاقامه، او چه حکم شرعی است، او چه نوع حکم شرعی است که تعلق گرفته است به اقامه. حالا سوالش رو تغییر میده، چی میگه؟ میگه ما هی القواعد التي تحدد الموقف العملی تجاه الحکم الشرعی المجهول. میگه آقا من ناامید شدم از اینکه خود حکم شرعی این مسئله رو به دست بیارم، حکم شرعی واقعی مسئله رو میبینم نمیتونم به دست بیارم، دلیلی ندارم، دلیلی که محرز باشد احراز کنند و کشف کنند از حکم شرعی واقعی مسئله، چیکار میکنم؟ حالا سوالم رو تغییر میدم، میگم آقا اون قواعدی که بتوانند موضع عملی در قبال حکم شرعی مجهول را تعیین بکنند کدوم هستند؟ کدام قواعد می توانند موضع عملی در قبال حکم شرعی مجهول را تعیین کنند و مشخص کنند؟ دنبال یک قواعدی می گردم که اون قواعد من می گوید اگر حکم شرعی مسئله ای را نیافتی و نمی دانستی، هرچه هم در ادله گشتی دلیلی که خطابی که بیانگر حکم شرعی اون مسئله باشه پیدا نکردی، ما قواعدی هستیم که به تو میگیم اونجا را حل چیه، تو را از بنبست در میاریم، لذا میگیم فقه بنبست نداره، اینه ما تو را از بنبست در میاریم. خب این قواعد مشخص باشد حکم شرعی رو مشخص نمی کنن، حکم شرعی واقعی رو صرفا میگن آه در مقام عمل معطل نمون، در مقام عمل معطل نمون، وظیفه عملی رو مشخص میکنن، مستقیما همون موضع عملی در قبال شریعت و در قبال حکم شرعی رو مشخص میکنن، لذا به اینا میگیم اصول عملیه، چون دارن مستقیما وظیفه عملی رو مشخص میکنن و موضع عملی رو مشخص میکنن، بهشون میگیم اصول عملیه در قبال ادله محرزه. البته اصول عملیه هم میشه دلیل نامید، بگیم ادله عملیه، بگیم یه ادله محرزه داریم یه ادله عملیه داریم، ولی معمولا به دلیل محرز میگن دلیل، به اصل عملی میگن اصل. لذا اگر ببینید حالا بعد از این توجهتون جلب بشه در لسان اساتید علما فقها در کتابهای مثلا علمی اینها میگن دلیل این است، اصل این است، الاصل مثلا کذا، دقت میکنید چه عرض کنم، اصل رو تعبیر اصل رو در مقابل دلیل به کار میبرن. اما احیانا هم اگر ما گفتیم دلیل عملی، اینم اشتباه نیست، دلیل عملی منظور همون اصل عملی هستش. خیلی آقا میشه یه مثالم برای ما بزنید، ما از این حالت به قول آقا میگن خونسای مشکل برای ما خارج بشه، مسئله خود روشن بشه، ما چیه اصلا چیکار داریم میکنیم، این اصل عملی دقیقا چی هست، به چی میگیم اصل عملی؟ میگن مثال بزنیم برای شما یه قاعده ای از همون قواعدی که وظیفه عملی مشخص میکنن، از همون قواعدی که ما بهشون میگیم اصول عملیه. مثال بزنیم براتون، اصالت البراءه یا قاعده براءت. این قاعده چی میگه؟ این اصل چی میگه؟ این قاعده یا اصل میگوید آیه فقیه هر ایجاب یا تحریم مجهولی که، بالاخره این مسئله یا واجب است یا حرام است، حالا یا احکام دیگه، مهم احکام الزامی هن. ما بیشتر رو احکام الزامی تاکید داریم، هر حکم الزامی اهم از ایجاب و تحریمی که دلیلی بر وجود بر اون وجود نداره، شما دلیل ندارید که بتونید اثباتش بکنید، این هیچ تأثیری بر رفتار انسان نمیگذاره. یعنی تأثیر نمیگذاره؟ میگه آقا اگر شما با یک مسئله مواجه میشید، از شما سوال میکنن فلان کار مثلا واجب است یا حرام است، چه حکمی داره، حکم الزامیش چیه، قد میکنید، شما توی ادله میگردید دلیل محرزی که روشن کند که این واجب است یا حرام است، یعنی حکم الزامیش چیه، پیدا نمیکنید. پس حکم الزامی این یعنی ایجاب و حرمتش، احیانا اگر واجب باشد یا حرام باشد، این مجهوله. خب این حکم الزامی هیچ اثری رو رفتار شما ندارد. یعنی چی؟ اگر واجب بود رفتار شما بعد چجوری میشد؟ بعد حتما انجامش میدادید. اگر حرام بود رفتار شما چجوری میشد؟ بعد حتما ازش خودداری میکردید و پرهیز میکردید. اما وقتی میگیم هیچ تأثیر رفتار شما نداری، یعنی چی؟ یعنی نلازم است که حتما انجامش بدی، نلازم است که حتما ترکش بکنی، مخیری، لکه ان تفعل ولکه ان تترک، دلت خواست انجامش بده، دلت خواست
ترکش بکن. لازم هم نیست احتیاط بکنی، لازم هم نیست که خودتو مقید بدونی به حکمی از احکام شرعی. نه خیر، شما در یک آزادی اینجا به سر میبرید. به این میگن اصالت البراءه. خب این یکی از همون قواعد است. بسیاری از مسائل نوپدید برای ما که مطرح میشوند که اینا حکمشون در کتاب و سنت و عقل و اینها نیستش، اینها ما درشون براءت جاری میکنیم. خیلی از امور جاری، مثلا فرض کنیم که ما همین فرض کنیم که آقا من از کولر میتونم استفاده کنم یا نه، خب آیات نگاه میکنیم، روایت نگاه میکنیم، مثلا فرض کنیم حکم عقل فلان از این حرفا، دلیلی که بخواد بگه استفاده از کولر حرامه نداریم، دلیلی که بخواد بگه این واجبه نداریم، میگیم آقا این براءت جاری میشه. من فرض کنم از فلان چیز دیگه وسیله میتونم استفاده کنم، از فلان تکنولوژی، از چیز دیگه. البته بگم حالا این که ما در عموم تکنولوژی ها براءت جاری میکنیم، سابقا مثلا در مورد شرب توتون، مثلا مواد فرض دودزا مثل سیگار، اینها همه براءت جاری میکردن دیگه، میگفتن آ استعمال دخانی، این که دلیل در قرآن روایت نه، سوره دخان در قرآن داریم ولی ربطی ندارد به سیگار اصلا. که یه وقتی ما مسجدی رفته بودیم، جلسه قرآنی برپا بود و یه شخص محترمی به بچه‌ها و نوجوان‌ها و جوان‌ها و اینها قرآن تدریس می‌کرد، بعد سوالاتی هم می‌کرد و جوایزی هم می‌داد. از اون سوالاتی که مطرح کرد که ما اصلا از اون شاخ در بیاییم، گفتش که سوره‌ای که درباره سیگار در قرآن بود، کدام سوره در قرآنی که درباره سیگار هستش؟ ما اصلا سوره سیگار کدوم سوره میتونه باشه؟ البته کاری ما نداشت، از اون بچه‌ها می‌پرسید، اون تو خب بلندگوی بلند بود و ما هم صداش می‌شنیدیم و ما هم ذهنمون حساس شد که کدام سوره. من البته یه خود گذشت چون کسی هم همراهم بود، گفتم این احتمالاً سوره دخان منظورشه، این دیده دخان یعنی دود، فکر این سوره اینجا نام سیگاره. هر سال خاطی که همینم بود، یعنی آخر الامرم حالا یا کسی جواب داد یا نه، بالاخره پاسخ صحیحی که گفت همین بود که بله سوره دخان، نه اون هیچ ربطی به سیگار نداره. هر سال خاطی که به هر تقدیر کار نداریم، میگه آقا ما رفتیم قرآن گشتیم، روایت گشتیم، مثلا فرض کن که چیزی پیدا نکردیم درباره سیگار، پس ما بگیم براءت جاری میشه. خب البته با نگاه سطحی شاید اینطور باشه، ما در خیلی از امور بتونیم براءت جاری بکنیم، اما با یک نگاه عمیق‌تر ما میگیم در برخی از این موارد یک گشت و گذار و یک فحص و تتبع افزونتری لازمه. در بسیاری از این تکنولوژی‌ها یا چیزهای از این قبیل، فقهای ما که اهل دقت هستند و اهل دقت باشند و با مسائل جدید هم آشنایی داشته باشند، واقعا العالم و به زمانه باشند، به اون مفهومی که اهل بیت مد نظر مبارکشون هستش، اگر اونطور باشند اینقدر ساده برخورد نمی کنند و نمی کردند. احیانا هم اگر شما شنیدید که مثلا فلان فقیه در گذشته استفاده از فلان تکنولوژی که از غرب آمده بود رو حرام اعلام کرده بود، در حالتی که شما بر اساس اون چه اینجا میخونید بعد ببینید نه آقا براءت جاری میشه، باید میگفته اشکالی نداره چون تو آیه و روایتی دلیل نداره که حرام باشه. خب او خیلی عمیق‌تر نگاه میکرده، اون ابعاد و پیامدهاشو نگاه میکرده، او نگاه میکرده است که ما وقتی از این تکنولوژی استفاده میکنیم چطور برده غربی ها میشیم، چطور فرهنگ غربی ها و کفار بر ما مسلط میشه، چطور ما وابسته میشیم و اونها بر ما تسلط پیدا میکنن و قرآن به ما دستور داده که نفی سبیل بکنیم و گفته است که تسلط اونها را عقب برانید و حق ندارن اونها بر شما تسلطی داشته باشن. منظور میخوام بگم که اینا با هم دیگه قاطی نشه، چون میدونم شما عزیزان حالا این بحثا از قبل تو ذهنتون هست، خیلی خالی از ذهن از بحث اصولی نیستید، لذا اینو تذکرن عرض کردم. اما حالا اون نگاه های دقیق رو که در نظر بگیریم و مفروغ عنه بدانیم، در بسیاری از امور که در قرآن و روایات و حکم عقل دلیلی نداشته باشیم بر وجود حکم الزامی، براءت جاری میشه. خب پس ما با یک اصل از اصول عملیه الان آشنا شدیم، البته آشنایی مفصل تر انشاءالله بماند در زمان خودش. خب پس نتیجه این شد که فقیه یا میتواند آیه روایت یا حکم عقلی پیدا بکند که بر اساس اون نوع حکم شرعی رو مشخص بکنه. سوال نوع اول، پاسخ حکم شرعی، بر اساس حکم شرعی موضع عملی مشخص میکنه. یا نمیتواند دلیل محرزی پیدا بکند، میره سراغ سوال نوع دوم، به دنبال قواعد و اصول عملیه‌ای میگردد که تکلیف او رو روشن بکنه. در حقیقت به شما عرض بکنم اشتباه برداشت نشه، کسی فکر نکند فقط نوع اول استنباط هست و اجتهاد است، نه، نوع دوم استنباط و اجتهاد هستش. اگر خاطر تو باشه در تاریخچه مصطلح اجتهاد که میگفتیم، از اون دورانی که دیگه نگاه مثبتی شده بود تا یه دورانی مثلا فرض بفرمایید که اجتهاد رو منحصر میکرد در اونجایی که خیلی سخت حکمش به دست بیاد، مثلا از ظاهر نباشه، بعد حالا شامل ظواهر هم شده فلان، تا انتها به اینجا رسیدیم که کلا عملیات استنباط رو ما میگیم اجتهاد. و عملیات استنباط هم یا از اسلوب اول پیش میره که از طریق ادله محرزه است، یا از اسلوب دوم که اصول عملیه باشد. خب این پس تا اینجای مطلب. خب سوال میکنیم آقا شما چرا اینا رو گفتی؟ میگیم ها، ما تا الان فهمیدیم عملیات استنباط با دو اسلوب انجام میشه، یا اسلوبی مبتنی بر روشی مبتنی بر دلیل محرز، و شماره دو روشی مبتنی بر اصل عملی. در علم اصول ما می‌خواستیم چیکار کنیم؟ ما می‌خواستیم عناصر مشترکه در عملیات استنباط رو بررسی کنیم. حالا که عملیات استنباط به این دو روش انجام می‌شود، ما موظفیم در علم اصول عناصر مشترک در این دو دسته از بفرمایید که روش عملیات استنباط رو بررسی کنیم، یکی پس از دیگری. پس از این ما باید اول از عناصر مشترکه در عملیات استنباط مبتنی بر ادله محرزه بحث کنیم، پس از آن از عناصر مشترکه در عملیات استنباط مبتنی بر اصول عملیه بحث بکنیم و بحث‌های خودمون رو پیش ببریم. تنویع البحث یعنی تقسیم بحث. خیلی حینما یتناول الفقیه مسئلتن که مسئلت الاقامت للصلاح و یحاول استنباط حکمها یتساءل فی البدایه ما هو نوع الحکم الشرعی المتعلق بالاقامه. هنگامی که فقیه مسئلهی مانند مسئله اقامه برای نماز رو بررسی میکنه و تلاش میکنه که حکم اون رو استنباط کنه، در همون آغاز، در همون ابتدا، فی البدایه چی میپرسه؟ یتساءل، میپرسد حکم شرعی که به اقامه تعلق گرفته است چه نوع حکمی است؟ به بیان دیگر چه نوع حکم شرعی به اقامه تعلق گرفته است؟ یعنی کدام یک از اون انواع و اقسام حکم شرعی که ما در صفحات قبل خواندیم مربوط به اقامه برای نماز می شود؟ خب فإن حصل على دلیل، یه محرز اضافه کنید، دلیل محرز. فإن حصل على دلیل محرز، اگر توانست یک دلیل محرز، یک دلیل کاشفی پیدا بکنن، آن دلیلی که بتوانن کشف از واقع کنن، یکشف عن نوع الحکم الشرعی للاقامه کان علیه ان یحدد موقفه العملی و استنباطه على اساسه، اگر به دلیلی که نوع حکم شرعی اقامه رو آشکار میکنه دست پیدا کرد، بر فقیه لازم است که موضع عملی و استنباطش رو بر پایه همون دلیل تعیین کنه. فیکون استنباطا قائما على اساس دلیل المحرز، بازی المحرز رو اضافه کنید بد نیست. پس این نوع از استنباط، این کار فقیه، یک استنباطی است استوار بر پایه دلیل محرز. خب این حالت اول. و ان لم يحصل الفقيه على دلیل محرز، بازی محرز میخواد جا، اما اگر فقیه به دلیل محرزی دست پیدا نکرد، يعين نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه. اگر فقیه به دلیلی که نوع حکم شرعی تعلق گرفته به اقامه رو تعیین میکنه دست پیدا نکرد، حکم شرعی کماکان و همچنان برای فقیه مجهول باقی میمونه. خب در این حالت باید فقیه چیکار کنه؟ و فی هذه الحاله یستبدل الفقیه سؤاله الاول الذي طرحه في البدايه بسؤال جديد كما يلي. و در این حالت فقیه پرسش اول خودش رو، پرسش نخست خودش رو که در آغاز و در ابتدا طرح کرده بود به پرسش تازه‌ای، البته همونطور که پس از این خواهد آمد، بله کما یلی تبدیل میکنه و استبدال میکنه. خب پرسش چیه؟ پرسش اینه، پرسش نوع دوم. اگر خواستید برای خودتون تیتر بزنید، اون بالا ما هو نوع الحکم الشرعی المتعلق بالاقامه بنویسید سوال نوع اول، اینجا بنویسید سوال نوع دوم. حالا سوال نوع دوم اینه، ما هی القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول، کدام قواعد موضع عملی در قبال حکم شرعی مجهول را تعیین می کنند؟ و هذه القواعد تسمى بالاصول العمليه و مثالها اصاله البراءه. می فرمان این قواعد اصول عملیه نامیده می شوند، مثل اصالت البراءه. خب اصالت البراءه چی میگه؟ مفادش چیه؟ وهی القاعده القائله. مفاد اصالت البراءه اینه، اصالت البراءه قاعده ایست که میگوید ان کل ایجاب او تحریم، دانستیم، باز تکرار میکنیم، ایجاب و تحریم جز احکام الزامی بودن، هر حکم الزامی، هر ایجاب و تحریمی، آن ان کل ایجاب او تحریم مجهول لم یقم علیه دلیل فلا اثر له على سلوک الانسان وليس الانسان ملزما بالاحتياط من ناحيته والتقيد به. هر ایجاب و تحریم مجهولی که دلیلی بر آن وجود ندارد هیچ تأثیری بر رفتار انسان نمیگذاره و انسان از جانب اون ایجاب یا تحریم مجهول ملزم به احتیاط و مقید بودن به اون حکم شرعی نیست، هیچی براءت جاری میکنه. خب میفرماین که و یقوم الاستنباط فی هذه الحاله، در این حالت استنباط، استنباط که فقیه انجام میدهد، استوار میشود. بر چه پایه‌ای؟ على اساس الاصل العملي، بر پایه اصل عملی، یعنی به جای دلیل محرز فقیه از اصل عملی استفاده میکند، بدلا عن الدلیل، به جای دلیل محرز. والفرق بین الاصل والدلیل ان الاصل لا يحرز الواقع وانما يحدد الوظيفه العمليه يحدد الوظيفه العمليه تجاهه و هو نحو من الاستنباط. وحشت نکنید، اینم یه جور استنباطه. خب آقا سوال، تفاوت اصل و دلیل چیست؟ تفاوتش اینه که اصل عملی واقع را احراز نمی کند، واقع را به دست نمی آورد، واقع را به چنگ نمی آورد، واقع را کشف نمی کند. عبارات و ناشتا و حسنکه واحد و کلون الاذاک الجماله یوشیر. عرضم خدمتتون که این تنوع تعابیری که بنده به کار می‌برم همه در واقع یه معنا رو می‌خواد بگه، هم معنای احراز هستش. اصل عملی واقع رو احراز نمی‌کنه، فقط زحمتی که می‌کشه، که زحمت مهمی هم هست، و انما یحدد الوظیفه العملیه تجاهه، و فقط وظیفه عملی در قبال واقع رو تعیین می‌کنه. و البته و هو، هو می‌خورد به همون کلمه تحدید، یعنی مصدر تحدید که در یحدد استفاده میشه، و هو این تحدید وظیفه عملی نحو من الاستنباط، خود این هم یک گونه ای و یک نوعی از استنباط است. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط الى نوعين. به همین خاطر، به همین خاطر که خود این تحدید وظیفه عملی و تعیین وظیفه عملی هم یک نوع استنباط هستش، قبلش هم که ما نوع دیگر استنباط که مبتنی بر دلیل محرز باشد او رو هم که داشتیم، بر اساس این دو نوع می توانیم عملیات استنباط و فرایند استنباط رو به دو نوع تقسیم بکنیم. احده ما الاستنباط القائم على اساس الدلیل كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي، والآخر الاستنباط القائم
على اساس الاصل العملی که الاستنباط المستمد من اصالت البراءه، یکی از این دو نوع استنباط استوار بر پایه دلیل است، همانند استنباطی که از متن جو نص که میگن، یعنی متن دیگه منظور آیه و حدیثه، هر معمولا نشون که نص میگه معمول منظورش دلیل لفظی هستش، استنباطی که از نص شرعی و از متن شرعی و از آیه و حدیث و دلیل لفظی حکم شرعی به دست میاد، استنباطی که در اون نص هست که بر حکم شرعی دلالت دارد، از او ما کمک میگیریم و کمک میگیرد این استنباط. و نوع دیگر استنباط استوار بر پایه اصل عملی است، مثل استنباطی که از اصالت البراءه کمک میگیرد. خب بعد میفرمان ولما کان علم الاصول هو العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط، از اونجایی که علم اصول علم به عناصر مشترک در فرایند استنباط است، فهو یزود و یزود یعنی زاد و توشه میبخشد، یعنی کمک میکند، فهو یزود و کل النوعین به عناصره المشترکه، از اونجایی که علم اصول علم به عناصر مشترک در فرایند استنباط است، با عناصر مشترکش هر دو نوع استنباط رو زاد و توشه میبخشد، یعنی به هر دو نوع استنباط یاری میرساند تا اونها به انجام برسن. و على هذا الاساس ننبع البحوث الاصوليه الى نوعين نتكلم في النوع الاول عن العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط التي تتمثل في ادله محرزه للحكم، ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركه في عمليه الاستنباط التي تتمثل في اصول عملیه. میفرمان بر این اساس بحث های اصولی را هم به دو نوع تقسیم میکنیم، در نوع اول از عناصر مشترک در عملیات استنباط که در ادله احراز کننده حکم تجلی مییابند سخن میگوییم، و در نوع دوم از چه چیزی نتکلم؟ از عناصر مشترک در عملیات استنباط که در اصول عملیه تجلی مییابند سخن میگوییم. تمام. به حسب ظاهر ما توانستیم یک تقسیم و تنبیع خیلی خوبی رو ارائه بکنیم و مشخص بکنیم که بحث هایی که پس از اون خواهد آمد در چه عرصه هایی و در چه قلمروهایی طرح خواهد شد. الا انه که ایشون میگن نه صبر کنید، ما هنوز یک نکته بسیار مهم رو اینجا برای شما مورد اشاره قرار ندادیم. میگیم اون چیه؟ میفرمایند که در میان همه عناصر مشترکی که ما داریم یک عنصری هست که این عنصر از همه پرتکرارتر، کلیتر و عامتر است، و این عنصر مشترک است میان هر دو نوع فرایند استنباط، هر دو اسلوب استنباط. میگیم اون چه عنصری است؟ میگن عنصر حجیت القطع، عنصر قطع و حجیت آن، که ما در هر دو نوع استنباط از او استفاده میکنیم. خب لازم است نخست قطع رو برای ما تعریف بکنن. ما اصلا ببینیم قطع یعنی چی، منظور از قطع چیه. ایشون میفرمایند منظور ما از قطع کشف و آشکار شدن یک قضیه از قضایا یا یک گزاره از گزاره ها. حالا معمولا کلمه قضیه رو در فارسی به گزاره ترجمه میکنن، یک گزاره از گزاره ها یا یک قضیه از قضایا کشف بشود به میزان که هیچ شک و تردیدی در آن راه نیابد. مثلا شما میدانید که اینجا هستید، میگی من اینجا هستم. خب نسبت به این قضیه، نسبت به این جمله مفاد اون، شما چه حالتی دارید؟ میگید قطع دارم، یقین دارم، علم دارم، هیچ شک ندارم. میگه آقا شک نداری، تردید نداری، نکنه اینجا نیستی؟ میگه نه آقای حرفا چیه، مگه میگه دیوانه شدم من، معلومه که اینجا هستم. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ آقا این فرد به میز اینجا هست یا نیست مثلا؟ آقا بله دارم با چشم خودم میبینم. میگه یقین داری؟ میگه بله یقین دارم. یقین داری یعنی چی؟ یعنی هیچ شک و تردیدی ندارم. به این میگن قطع. اسم دیگرش یقین، اسم دیگرش علم، اسم دیگرش کشف تام، اسم دیگرش جزم، اسم دیگرش اعتقاد 100%، باور کامل، هر چی که شما میخواید اسمشو بذارید، ما اینجا برام فرق نمیکنه. باز همون قصه عبارات ما شتا پیش میاد و اخواناتون که ولله الاسماء الحسنا دارید، بگذارید بر تقدیر. خب این شد معنای قطع.
بعد ما میگیم آقا این قطع حجت است، دارای حجیت است. شما اگر ذهن مبارکتون باشه پیش از این با تعبیر حجیت آشنا شدید. ما حجیت رو خیلی عملیاتی و ساده معنا میکردیم برای شما. چی میگفتیم معناشو؟ میگفتیم اعتبار، ارزشمندی. میگفتیم وقتی میگوییم این مثلا خبر واحد ثقه، یا تو میدم اوائل مثلا جلسه دوم شاید بود، میگیم خبر واحد ثقه حجتون یعنی معتبرون، یعنی ارزشمندون. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خبر واحد ثقه ارزشمنده، معتبره، دارای اعتباره. یا مثلا میگفتیم که ظهور عرفی کلام در یک معنای خاصی از دیدگاه شریعت حجته. یعنی چی؟ یعنی معتبره، دارای اعتبار، ارزش داره، بهش توجه میشه. حالا اون یه معنایی بود که ما می‌خواستیم که تو ذهن شما بیاد و معنای صحیحی هم هستا. از قضا نه فقط در بدایت امر، بلکه در نهایت امر هم شما باز با همون معنا کار دارید، معنای خوبی است. بنده معتقدم که خیلی از جاها اگر ما حجیت رو دقیقاً به معنای اعتبار معنا کنیم، بسیار از اشکالاتی که حالا در سطوح بالاتر ان شاءالله، الان نمی‌خوام ذهن درگیر کنیم، در سطوح بالاتر ذهن‌ها درگیر اون شده و نتونستن حلش بکنن، حل می‌شود. لذا خیلی خوبه به حجیت و اعتبار معنا کنیم. اما حجیت به معنای اصولی، به اون معنایی که ما در اصول و فقه به ازش استفاده می‌کنیم، گذشته از همون معنای اعتبار که عرض کردم، در دو مطلب خلاصه میشه. یعنی وقتی میگیم این دلیل حجت است، این مطلب حجت است، با نگاه فقهی اصولی در واقع داریم به دو نکته اشاره می‌کنیم، به دو مطلب اشاره میکنیم. این دو نکته و این دو مطلب اسامیشون این هاست: معذریت و منجزیت. معذریت یاد عذر بیافتید، میگن آه عذرخواهی میکنم، مثلا معذرت میخوام، از اون ریشه هستش. عین و ذال از مذارتون که معذریت و منجزیت. در واقع وقتی میگن این دلیل دارای حجیت هست، یعنی معذریت و منجزیت دارن. وقتی ما میگیم قطع حجت است و سخن از حجیت قطع هم مطرح میکنیم، معنای حجیت قطع همون معذریت و منجزیت هست، گرچه اون معنای اصلی که اعتبار هم باشد، اون هم سر جای خودش محفوظ هستش. همینی که اعتبار دارد یعنی معذریت و منجزیت رو دارد. الان توضیح بدیم بیشتر آشکار میشه. خب بریم سراغ قسمت اول، یعنی معذریت. معذریت یعنی چی؟ ببینید اگر یک بنده ای از بندگان خدا این قطع پیدا کرد که در این زمینه در مورد این کار خاص تکلیفی به گردنش نیست، قطع داره، یقین داره و طبق قطع و یقین و علم و باور خودش عمل کرد، فردا روز رفت قیامت، از دنیا رفت، در قیامت در دادگاه عدل الهی به او گفتن آقا تو چرا تکلیف تو انجام ندادی؟ کدوم تکلیف؟ میگه اون کار واجب بود، تو چرا اون کار واجب انجام ندادی؟ خب این قطع آدش در دنیا که واجب نیست و به قطع خودش هم عمل کرده بود. این آدم به خاطر عمل به قطعش دوچار مخالفت با خداوند یا دوچار مخالفت با مولا شده. حالا هر عبدی رو با مولایی میشه در نظر گرفت، هر مرعوسی رو با رئیسی میشه در نظر گرفت، هر زیردستی رو با بالادستی میشه اینطور در نظر گرفت، که بگیم این آدم در اثر که قطع داشته و یقین داشته دوچار مخالفت با مولا شده، نه این که قصد دشمنی با مولا و جنگ با مولا یا نافرمانی و سرپیچی داشته باشد. در این حالت مولا حق نداره او رو مجازات بکنه، حق ندارد او رو مؤاخذه کنه، حق ندارد او رو ادانه کنه، یعنی یقشو بچسبه که آقا چرا تو این کار رو نکردی. عبد با همین قطعش در برابر مولا احتجاج می کند. میخوام به کلمات دقت کنید که میگیم حجت هست، معذر است، منش اینه، یعنی قابل احتجاجه. معذریت یعنی احتجاج العبد علی المولا، تعبیر فنیش میشه. یه بار دیگه یاد بگیرید اینا رو، معذریت یعنی احتجاج العبد علی المولا. عبد میاد احتجاج میکند در مقابل مولا، میگه آ مولا، آقای مولا، جناب مولا، من که با تو دشمنی نداشتم، که من قصد نافرمانی و طغیان و سرپیچی نداشتم، که من یقین داشتم که اینجا تکلیفی نیست، یا اگر تکلیفی هست اینطوریه، یقین داشتم. و به خاطر عمل به یقینم اینطور گرفتار شدم و حالا معلوم شده است که من مخالفت کردم با تکلیف تو، مولا هم او رو عذاب نمی کنه. این میشه طرف معذریت. چرا بهش میگن معذر؟ چون عبد میتونه به وسیله این قطعش عذر بیاره در مقابل مولا، معذره، عذر بیاره، بگه جناب مولا معذرت میخوام، من عذر دارم، من عذر دارم. میگه عذر تو چیه؟ میگه قطع، من قطع داشتم به این که تکلیف اینجا نیست یا تکلیف به گونه دیگری هستش. خب این معذریت. اما بریم سراغ منجزیت. منجزیت چطور؟ منجزیت در واقع منجزیت کاملا در مقابل معذریت قرار دارد، دقیقا در برابر او قرار دارد. در معذریت ما میگفتیم احتجاج العبد علی المولا، اینجا برعکس میگیم، میگیم احتجاج المولا علی العبد. پس اینم یاد داشت بفرمید تو ذهنتون. اصل یاد داشت یعنی داشتن در یاد، یاد داشت یعنی داشتن در یاد، انسان به ذهنش بسپره. منتها خب در روایت هم داریم احتفظوا به کتب کم، یاد داریم که مثلا فرض کنیم که اکتبو مثلا این علوم خودتون بنویسید، چون انسان همه چیز رو تو یادش نمیتونه داشته باشه، فراموش میکنه، اون ذاکره و حافظه انسان محدودیت داره. لذا اینا انسان بنویسه بهتر بعدا میتونه استفاده بکنه. حتی برای حفظ کردن هم یکی از راه های حفظ کردن خود همین نوشتنه. بگذاریم. اگر عبدی خب یقین دارد که اینجا تکلیفی به گردنش است، اما به یقین خودش عمل نکنه و در اثر عمل نکردن طبق یقین و قطعش دچار مخالفت با مولا بشه، مولا می تواند به وسیله همین قطع علیه او احتجاج کنه. یعنی چی؟ بگه تو یقین داشتی تکلیف هست و چرا انجام ندادی؟ احتجاج. حالا این دفعه مولا احتجاج میکنه علیه او، دقیقا چی عرض میکنن؟ و به وسیله قطعش بر ضد او احتجاج میکنه و حتی او رو مجازات میکنه. دیگه این مجازات مجازاتی است که کسی نمیگه آقا کار غلطیه، نه، کاملا پسندیده، جا دارد مجازات چنین عبدی. یقین داشته، علم داشته، 100% میدانسته که تکلیف اینه، اما انجام نداده و لذا در اثر عمل نکردن به قطعش دچار مخالفت با مولا شده. به این میگن منجزیت. تنجز، تنجز یک چیزی، یک امری بر انسان، یعنی حتمیت یافتن آن. تنجز پیدا بکنه یعنی حتمی میشه. باز به تعبیر دیگه بگم بر عهده آمدن، بر ذمه قرار گرفتن، گردنگیر شدن. آخه چون گاهی اوقات میگن آقا این تکلیف منجزه، میگیم یعنی چی منجزه؟ یعنی میگن یعنی به گردنت اومده، یعنی باید انجام بدی، یعنی حتمی شده بر شما، جای فرار نداری، عذر نداری. ببینید همه تعابیر مختلف من دارم به کار میبرم برای که دیگه خوب بفهمیم معنای منجز شدن تکلیف چیه، معنای منجزیت چی هستش. پس حجیت قطع به این معناست. خب ما میبینیم چقدر گسترده میشود استفاده از قطع. مگر ما تو فقه دنبال چی میگردیم؟ دنبال این میگردیم که احکام رو مشخص بکنیم، بعد اگر به حکم یقین داشتیم میدونیم که اگر به او عمل نکردیم در قیامت عذاب میشیم، و اگر یقین داشتیم به عدم حکمی یا به حکمی به شکل خاص یقین داشتیم و در قیامت این حکمی که ما به دست آورده بودیم یا عدم الحکمی که به دست آورده بودیم، عدم التکلیفی که به دست آورده بودیم، خطا عذاب در آمد. ما دوست داریم یه عذر داشته باشیم در پیشگاه مولا، بگیم جناب مولا، خداوند، خدایا، ما عرضم خدمتون که قطع داشتیم که تکلیفی نیست اینجا و تکلیف به گونه دیگری هست، لذا ما رو عذاب نکن. پس در همه فقه ما با همین معذریت و منجزیت سر و کار داریم. بسیار بسیار عنصر مهمی هست. العنصر المشترک بین النوعین، بفرمان و یوجد عنصر مشترک بین هر دو نوع استنباط، هر دو نوع فرایند استنباط که اشاره کردیم. بفرمان و یوجد بین العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط عنصر مشترک يدخل فی جمیع عملیات استنباط الحکم الشرعی بکلا نوعیها. می فرمان که در میان عناصر مشترک در فرایند استنباط عنصر، بله یک عنصر مشترک و یک قاعده کلی وجود دارد که در همه عملیات استنباط و فرایندهای به دست آوردن حکم شرعی به هر دو نوعش وارد می شود، یعنی کاربرد داره. خب کدوم عملیات؟ به کلا نوعیها، ما کان منها قائما على اساس الدلیل و ما کان قائما على اساس الاصل عملی. چه عملیات استنباطی که بر پایه دلیل محرز استواره و چه عملیات استنباطی که بر پایه اصل عملی استوار باشد. خب این عنصر مشترک چی آقا به ما معرفی کنید؟ و هاد العنصر هو حجیت القطع، به این میگیم حجیت قطع. حالا میخوام تعریف کنم، لذا اگر حاشیه کتابتون میخواید تیتر بزنید بنویسید بنویسید تعریف قطع. خب تعریف قطع چیه؟ میگن و نورید بالقطع انکشاف قضیت من القضایا به درجت لا یشوبها شکون. منظور ما از قطع کشف و آشکار شدن گزاره ای از گزاره ها، قضیه ای از قضایا، مطلبی از مطالب است به میزانی که شک و تردید در آن راه نیابد، شک و تردید در آن راه نداشته باشه. قبلا هم تذکر دادم، باز هم میگم، از قطع با عناوینی مثل علم، یقین، کشف تام، اعتقاد، باور کامل و 100% هم یاد شده و میشود یاد کرد. پس اگر گفتن علم منظور همین قطعه، اگر گفتن یقین منظور قطعه، اگر گفتن کشف تام منظور همینه، اگر گفتن احراز تام منظور همینه، اگر گفتن جزم منظور همین هستش و چیزهای از این قبیل، الاعتقاد الکامل مثلا همین هستش. خب بعد توضیح میدن معنای حجیت قطع را. و معنا حجیت القطع یتلخص فی امرین، احدهما ان العبد اذا تورط، تورط یعنی داخل شد، گرفتار شد، دچار شد، ها همون داخل شد، اذا تورط فی مخالفت المولا نتیجتا لعمله بقطعه و اعتقاده فلیس للمولا معاقبته وللعبد ان یعتذر عن مخالفته للمولا بانه عمل على وفق قطعه. میفهمن که پس احدهما، تیتر براش بزنید معذریت، تیتر کنار کتابتون بزنید معذریت، اینجا بیان معذریت است. یکی از اون دو امری که معنای حجیت در آن خلاصه میشود معذریت است. چگونه؟ ان العبد، از یه توضیحش میاد، این که عبد وقتی در نتیجه عمل به قطع و اعتقادش، یعنی یک کار رو مطابق با علم و باور خودش انجام داد، به خاطر این دوچار مخالفت با مولا شد و مثلا فرض کنید تکلیفی از تکالیف مولا رو انجام نداد، مولا حق نداره او رو مجازات بکند، فلیس للمولا معاقبته، مولا حق نداره او رو مجازات بکنه و معاقبه بکنه، و عبد در مقابل این حق رو دارد، ولی العبد ان یعتذر، و عبد می تواند نسبت به مخالفتش با مولا اعتذار بجوید و این عذر را بیاورد که او هماهنگ با قطعش عمل کرده. میگه آقا انه عمل على وفق قطعه، این قصد مخالفت نداشته، مطابق با قطع و یقینش عمل کرده، احتجاج العبد على المولا. خیلی خوب، این یه طرف قصه که معذریت باشه. میگیم آقا مثال هم میزنیم، که بله مثال هم میزنیم، کما اذا قطع العبد خطأ بان الشراب الذي امامه ليس خمرا. حالا مثال موضوعی میزنن که ما بهتر متوجه بشیم. همچنان که اگر عبد قطع پیدا بکند، البته به اشتباه، این دوچار جهل مرکب بشه، هم نمیداند و هم نمیداند که نمیداند، بلکه فکر میکند میداند، ارسان خطون جهل مرکب، اذا قطع خطأ قد پیدا بکنند، البته اشتباهن و از روی اشتباه و از روی خطا قد پیدا بکنند که این شراب، یعنی این نوشیدنی، در واقع این نوشیدنی که در مقابل او هستش، لیس خمرا، این خمر نیست، این خمر نیست. بله، حالا ما تو فارسی چون به خود خمرم میگیم شراب احیانا، میگیم این شراب شراب نیست. بله، این حالا شراب اول نوشیدنی معنا کنیم، حالا خمر دوم اون تعبیر خمرم که آمده است، مثلا ما بگیم حالا همون خمر بگیم یا شراب بگیم، هر چی فرق نمیکنه. یقین داره که خمر نیست. فشربه اعتمادن على قطعه، با تکیه و اعتماد به قطعش آن را بنوشد. و کان الشراب خمرا فی الواقع، در حالی که در واقع اون نوشیدنی خمر بوده. خیلی خوب. فلیس للمولا ان يعاقبه على شربه للخمر ما دام قد استند الى قطعه، مولا نمیتونه او رو به خاطر نوشیدن شراب مجازات کنه. چرا؟ برای اینکه این عمل به قطع وی استناد داشته است، عملی است که مبتنی بر قطع بوده. میفرمایند که و هذا احد الجانبین من حجیت العلم و یسما به جانب المعذریه، این یکی از دو جنبه مثلتون که حجیت علم است، یعنی همون حجیت قطع منظور هست، این یکی از دو جنبه حجیت علم و قطع است. و یسما به جانب المنجزیه، معذریه، و جنبه معذریت نامیده می شود. خب تا اینجا ما با معذریت آشنا شدیم، بریم سراغ اون شق دوم از حجیت که منجزیت باشد. می فرماید ول آخر، حالا پس تیتر بزنید منجزیت. والآخر ان العبد اذا تورط في مخالفه المولى نتيجه لعمله بقطعه نخير لتركه العمل بقطعه. بس دقیقا در مقابل او قرار گرفت. ان العبد اذا تورط في مخالفه المولى نتيجه لتركه العمل بقطعه فللمولى ان يعاقبه ويحتج عليه بقطعه. اینکه اگر عبد در نتیجه عمل نکردن به قطعش به مخالفت با مولا دچار شود، مولا حق دارد که او را مجازات کند و به وسیله قطعش چکار بکنه؟ علیه او احتجاج بکنه. و یحتج علیه به قطعه، یحتج جناب مولا علیه یعنی علی العبد به قطعه، یعنی به وسیله قطعش، به وسیله قطعش بر ضد او احتجاج بکنه. بگه تو که یقین داشتی تکلیف هست، تکلیف بر تو منجز شده بود، یعنی بر عهده تو آمده بود، گردنگیر تو شده بود، بر تو حتمی شده بود، پس تو چرا تکلیف و زیر پا گذاشتی و عمل نکردی و دوچار مثلا فرض کنی حرام شدی یا دوچار ترک واجب شدی؟ میفرمان که بله، کجا رسیدیم؟ بل فل المولى ان يعاقبه ويحتج عليه بقطعه كما اذا قطع العبد بان الشراب الذي امامه خمر. عبد قطع پیدا میکند به اینکه این مایعی که این نوشیدنی که در مقابلش قرار دارد خمر است. فرض کنید کسی است که اصلا انسان شارب الخمریه، آدمی است که اهل خمر نوشیدن متاسفانه، ها ابایی نداره، اصلا میره سراغ این ظرف که خمر بنوشه، خریده اصلا، رفته خریده، رفته یک شیشه خمر، یک شیشه شراب خریده، ها آورده گذاشته در اختیار خودش در منزل خودش که این رو، این زهرماری رو صرف بکنه. خیلی خوب، یقینم دارد که این خمر هیچ شکی هم درش نداره. در این حال میره سراغ این، میفرماد که شهید صد میفرماد که بله کما اذا قطع العبد بان الشراب الذي امامه خمر فشربه، و اون رو هم مینوشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ و کان خمرن فی الواقع، واقعا هم این خمر بوده است، واقعا هم خمر بوده است. اگر واقعا خمر نبوده باشد یه عنوان ویژه‌ای دارد به نام تجری که ما بعداً اینو باید بررسی بکنیم، میشه تو حلقات بعدی مفصل بررسی میشه که اگر شخصی یقین دارد این حرامه مرتکب میشه ولی بعد حرام از آب در نمیاد، مثلا یقین داشته این نبی اللهه و چون نبی الله میخواسته بکشتش، میره به او تیر هم میزنه، بعدن معلوم میشه این نبی الله نبوده، عدو الله بوده. دقت کنید چه عرض میکنم، اشتباها نتونسته پیغمبر خدا رو بکشه بلکه دشمن خدا رو کشته. این اصطلاحا میگن تجری، این جداگانه باید بررسی بشه. این در حدی است که جرأت پیدا کرده علیه مولا ولی در واقع اون عمل حرام انجام نده. خیلی خوب، اینو فقط استطرادن داخل پرانتز گفتم، اگر میرین قاطی میکنید مطالب با هم دیگه، سریعا از ذهن مبارکتون دیلیت بکنید، حذف بکنید که ذهنتون قاطی نشه. بگذاریم. حالا اینجا تجری رخ نداده، واقعا هم خمره و کان خمرن فی الواقع، این یقین داشته خمره، اینم واقعا خمر بوده و نوشیده و چه بسا مستم شده. فإن من حق المولى ان يعاقبه على مخالفته، مولا حق دارد، این حق مولاست که آن عبد را به خاطر مخالفتش مجازات کنه. مخالفت با چی کرده؟ مخالفت کرده با قطع خودش، مخالفت کرده با تکلیف مولا که به او هم قطع داشته. چرا؟ میفران لأن العبد کان على علم به حرمت الخمر و شربه فلا يعذر في ذلك، عبد علم داشته است به این که خمر حرام است و آن را نوشیده، پس در این جهت از محضر مبارکتون که معذور نیست. نمیخوام ذهنتون رو مشوش بکنم، ولی اینجا یه مقداری لغزش قلم دارد شهید صدر، یه اشتباه عبارت پردازی وجود دارد. اگه گفتید اشتباهشون چیه؟ ها، حالا به ذهن مبارک فشار نیارید، چون بالاخره آکش به هم بخوره قیمت میاد پایین. عرض محضرتون که اشکال اینه، اشکال این است که البته حق داشتن، رفقا داشتن یادداشت می‌کردن، توجه نش. اشکال این استش که بال مثالشون مثال موضوعیه، لكن بعد اینکه پایین می‌فرن این جنبه حکمی دارد. ببینید، میگه کما اذا قطع العبد به ان الشراب الذي امامه خمر، قطع دارد به این که این نوشیدنی که مقابلش خمره، پس قطع به موضوع داره، از صحبت حکم نیست، از صحبت حرمت جمع تره نشده. فشربه و کان خمرن فی الواقع، اینم نوشید و در واقع هم خمر بود. فإن من حق المولا ان یعاقبه على مخالفته، مولا میتونه اون رو مخالفت به خاطر مخالفتش عقاب بکنه. چرا؟ لأن العبد کان على علم به حرمت الخمر، از صحبت حرمت خمر نبود. بعد میفرمود لأن العبد کان على علم بالخمریه، مثلا ها، لأن العبد کان قاطعا مثلا بالخمر، به وجود الخمر، تعویل از این قبیل، اصلا صحبت از حرمت خمر نبود. این که شراب امامی این مایع در مقابل من خمر است، این موضوعه. حرمت الخمر این حکمه، دو تا مطلب هست. لذا شهید صد اینجا دوچار یک سهو قلمی شدن، یک لغزش قلمی. البته حالا ما بنا نداریم از این متن خیلی ایراد گرفته باشیم، گاهی اوقاتم که من احیانا به برخی از اشکالات اشاره میکنم، کمان که جلسه قبلا احیانا اشاراتی داشتم، فقط به این دلیل است که به هر حال برخی از عزیزان که این بحث رو دارن پیگیری میکنن، بحث های حقیر رو پیگیری میکنن، یا فلحال مدرس حلقات هستند و به عنوان راهنمای تدریس میخوان از این بالاخره مطالبی که حقیر عرض میکنم استفاده بکنن، یا اینکه انشالله ان قریبن مشغول به تدریس میشن، لذا باید به دقت زیادی بحث ها براشون طرح بشه و متن تا حدودی تحلیل بشه و اینجور نکاتش بازگشایی بشه و بازگو بشه. بگذاریم. میفرماد لأن العبد کان على علم به حرمت الخمر و شربه فلا یعذر فی ذلک، عبد این میدانست که نوشیدن شراب، نوشیدن خمر حرامه و در این حال اون رو نوشید، پس در این کار عذری ندارد. فلا یعذر فی ذلک. و هذا هو الجانب الثانی من حجیت القطع و یسمى بجانب المنجزیه، این جنبه دوم از حجیت قطع است و این بهش میگن جنبه منجزیه. خب خیلی پس این عنصر حجیت قطع مهمه. اینجا میخوان به همین نکته اشاره کنن، نیاز فقیه به عنصر حجیت قطع. میتونید تیتر بزنید برای خودتون، احتیاج فقیه به عنصر حجیت قطع. و بدیهیون میخوان اینو بطرح بکنن، و بدیهیون ان حجیت القطع به هذا المعنى الذي شرحناه لا يمكن ان تستغنی عنه ای عملیت من عملیات استنباط الحكم الشرعی. بدیهی است که حجیت قطع به این معنایی که توضیح دادیم، مؤذریت و منجزیت، امری است که ممکن نیست هیچ فرایندی از فرایندها و عملیات استنباط حکم شرعی، عرض محضرتون که هیچ فرایندی از فرایندها و عملیات استنباط حکم شرعی از او بی نیاز باشد. چرا؟ لأن الفقیه یخرج من عملیت الاستنباط دائما به نتیجتن، برای اینکه فقیه همواره از عملیات استنباط یک نتیجه‌ای به دست میاره. اون نتیجه چیه؟ وحیه میخورد به نتیجه، وحیه العلم بالموقف العملی تجاه الشریعه و تحدیده على اساس الدلیل او على اساس الاصل العملی. میفرمند اون نتیجه عبارت است از علم به موضع عملی در قبال شریعه و تعیین اون موضع عملی بر پایه دلیل یا بر پایه اصل عملی. از محضرتون که ولکی تکون هذه النتیجه ذات اثر لابد من الاعتراف مسبقا به حجیت القطع. میفرمایند که برای اینکه این نتیجه دارای اثر باشد بناچار باید پیشتر مسبقا از قبل حجیت قطع مورد اعتراف و پذیرش قرار گرفته باشد. اذ لو لم یکن القطع حجتا ولم یکن صالحا للاحتجاج بهی من المولا علی عبده و من العبد علی مولاه لکانت النتیجه التي خرج بها الفقيه من عمليه الاستنباط لغوا. ار محضرتون که لان علمه ليس حجتا. میفرمایند که زیرا اگر قطع حجت نباشد و صلاحیت اون رو نداشته باشد که مولا به وسیله اون در برابر عبدش احتجاج بکنه و یا عبد به وسیله اون در برابر مولای خودش احتجاج بکند، یعنی این قطع منجزیت و معذریت نداشته باشه، بالای این عبارت لم یکن صالح جدد للاحتجاج بهی من المولا علا عبده، بالاش بنویسید منجزیت، الاحتجاج بهی من المولا علا عبده، بنویسید منجزیت، من العبد علا مولاه، اینو بنویسید معذریت، من العبد علی مولاه مثل معذریت. اگر قطع صلاحیت این رو نداشته باشد که بشه احتجاج بهش کرد، یعنی منجزیت و معذریت نداشته باشد، لکانت النتیجه التي خرج بها الفقيه من عمليه الاستنباط لغوا، اون نتیجه‌ای که فقیه از عملیات استنباط و فرآیند استنباط به دست آورده است لغو، بیهوده است، بی خاصیت. چرا؟ لان علمه ليس حجتا. ما بهش میگیم جناب فقیه شما به این نتیجه‌ای که از عملیات استنباط به دست آوردید یقین داری؟ میگه بله یقین داریم، یقین دارم. میگیم خب ولی هیچ ارزشی نداره. میگه چرا؟ میگیم چون حجیت ندارد، لغو میشه، بیهوده میشه، بی خاصیت میشه. میفهمن لان علمه عرض محضرتون که لیس حجت، برای اینکه علمش حجت و معتبر نیست، هیچ اعتباری ندارد. نتیجه چیست؟ ففی کل عملیت استنباط لابد اذن ان یدخل عنصر حجیت القطع لکی تعط العملیت و ثمارها و یخرج منها الفقیه به نتیجت ایجابیه. پس در هر فرایند استنباطی باید عنصر حجیت قطع وارد بشه تا اون فرایند ثمار خودش رو، یعنی میوه ها و ثمرات خودش رو بدهد و فقیه از اون فرایند با نتیجه مثبتی خارج بشه، یعنی به نتیجه مثبتی برسد. میفرمایند و به هادا اصبحت حجیت القطع اعم، بله اصبحت حجیت القطع اعم العناصر الاصولیه المشترکه و اوسعها نطاقا. میفرمان به این سبب است، یعنی با این بیانی که ما داشتیم باید بگیم که حجیت قطع بله عام‌ترین و گسترده‌ترین عنصر از عناصر مشترک اصولی هستش که در مقام استنباط به کار می‌روند. خب تا همینجا اکتفا بکنیم چون دیگه به وقت اذان نزدیک شدیم. انشاءالله ادامش بماند برای جلسه آینده. والسلام عليكم ورحمة الله.